أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه بر ارواح طیبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها، هدیه به روح پاک و مطهر و مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. امیدوارم که انشاءالله در این شام جمعه که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، خداوند فرج امام زمانمون رو مقدر کنه، موانع ظهور رو برطرف کنه، ما رو از اعوان و انصار اون حضرت، قدرت و قوت و توانمون رو در خدمت اون حضرت، مرگمون و شهادت در رکابش قرار بده انشاءالله. به محضر بارکشون سلامتی وجود نازنینشون صلوات خط بفرمایید. الحمدلله خداوند لطف کرد و به برکت حضرت علی اصغر سلام الله علیه باران رحمت، بارندگی خیلی عالی هم اصفهان هم جاهای دیگه لطفش بود. ما که شایستگی لیاقت نعمتهای خدا رو نداریم. اگر خدا بخواد به واسطه شایستگی نعمت به ما بده، هیچ نباید بده، با در رحمت رو ببنده. اما چون خودش رحیمه، خودش بخشنده است، خودش کریمه، خودش خالقه، خودش رازقه، همه چیز دست خودشه، لطف میکنه و نعمتهای ما یورا و ما لا یورا، چه نعمتهایی که ما میبینیم چه نعمتهایی که ما نمیبینیم، اینها رو به بشر و به موجودات و به عالم هدیه میکنه. الحمدلله رب العالمین. چند جاست که دعای انسان مستجابه، یکی از اونجا موقع بارندگیه و مخصوصا اگر کسی زیر باران قرار گرفت که قطرات باران به سرش میخوره، هم وقت دعا کنه دعاهاش مستجابه، مخصوصا هم دعاهای حسابی عاقبت به خیری بخوایم. ما تو دعا کردن خیلی باید دقت کنیم چی از خدا بخوایم. بعضی چیزا رو آدم بخواد یا نخواد براش میاد، مثلا رزق و روزی برای توسعش دعا میخواد، ولی برای اینکه خدا روزی بهم بده، هیچ وقت خداوند روزی بشر و بنده رو قطع نمیکنه. شاید چندین بار هر کجای بودیم این جمله رو عرض کردم که پیغمبر اسلام فرمود اصلا دو تا چیز دنبالتون میدوه، هر وقت نفس اولی وایستد تموم شد نوبت دومیه، یکی رزق و روزی، دومی مرگ. تا هستید خدا روزی بهتون میده، منتها روزی ها فرق میکنه. اونی که خدا میده اینه که انسان از گرسنگی نمیره، رزق و روزی ظاهرش بهش میده. بعضی چیزا رو باید تو دعا مشخص کرد، اللهم ارزقنی علما نافعا و عقلا راجحا و لبا مفلحا و زیارت قبر نبیک و شفاعته و عنایته فی الدنیا اللهم اعط محمد الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا یقبته به جمیع اهل السماوات والارض. این یه دور امام باقر سلام الله علیه تأکیدی فرموده که هر کجا رفتید از خدا علم نافع، عقل راجح، راجح یعنی رجحان دهنده انسان و راه باز کننده و حجت. مثلا میگن فلانی رجحان داره، فلان مسئله رجحان داره، یعنی تفوق داره. طلبه میگن که سلطنت روایت، سلطنت احکام، سلطنت فتوا، سلطنت به قول گفتنی ها اماره قویه رو میگن سلطنت. ولی زمان موقعی که باران میباره دعاها مستجابه، یکی هم عند تلاوت القرآن دعا مستجابه، یکی هم بعد از همه نمازهایی که میخونی یه دعاتون مستجابه، بعد از هر نمازی یه دعا و حتما هم دعا کنی، از دست ندید. 5 تا دعای مستجاب در روز داری. اگه انسان واقعا علم نافع و عقل راجح داشته باشه تضمین میکنه زندگیش رو با همین دعاهایی که بهش گفته میشه و حساب شده هست از اهل بیت بهش رسیده. بنابراین عند نزول المطر، عند تلاوت القرآن، عند الصلات، عند العلم، عند مجالست العلم، جایی که نشستی درس بخونه فرقم نمی کنه. حالا اول بله درس فقه پیغمبر و آل پیغمبر ارجحیت به همه چیز داره که علمه، حالا اونایی هم که فضل دعا مستجابه، چون اونا مقدمه. اصلا یه بحثی بین علما که آیا به غیر از فقه بقیهش هم علمه یا فضله. دو دسته شدن علما. یه عده میگن علم چون پیغمبر فرموده دو تا بیشتر نیست، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دین و علم بدن، طبیب ما علم طب و یکی هم فقه، این دو تا علمه، بقیهش فضله. خب یه عده اعتقادشون اینه. یه عده میگن نه درست اینا علمه، ولی هر چیزی هم که مقدمه علم است جز علمه. مثلا ریاضیات خودش علمه، حالا بعضی از بزرگان میگن فضلها، اما مثل حضرت امام میفرمان که نه، ریاضیات باشه، هندسه باشه، شیمی باشه، فیزیک باشه، نمیدونم نجوم باشه، حتی نجوم تایید نشده، چون ما نجوم همون چند نوعه، یه نجوم بطلمیوسی داریم که تایید نشده است، فلک و لفلاکی بهش میگن، اینا هم همه علمه، چون مقدمه رسیدن به علم صحیح فقهه، اون راه رو باز میکنه. این در مجالست العلم تو دانشگاه داری درس میخونی، قبل از دعا، قبل از درس خوندن دعا کن، کتاب میخوای بخونی این در مجالست العلم دیگه، مفاتی میخونید این در مجالست العلم، این دعایی که قبل از مطالعه میخونن، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، اللهم افتح علينا ابواب علومك وانشر علينا خزائن رحمتك، این دعاها رو بخونه زبان خودش، فارسی خودش، خدایا فهم این علم رو به ما بده، فهم این قرآن رو به ما بده، فهم این مطلبی که میخوام به من مطالعه کنم به من بده. بعض بزرگان یه دعایی رو نقل کردن که شیخ بهایی تو اسرار قاسمی شورده، میگه اگه کسی پشت کتاب بنویسه هر چه ریزکاری های این کتاب تو مغزش جا میکنه. خودشون هم تجربه کردن، کار رو هم کردن، بزرگانی هم این تجربه ها رو کردن. و خب کتاب ها بعضی هاش قوامزه، قامزات داره، مثلا کتاب دو چوب و یک سنگ، این کتاب چند تا سر توشه. کتاب دو چوب و یک سنگ، دو چوب و یک سنگ یعنی 110، چند تا سر پیچیده تو هم یک کتاب که مرحوم حافظیان، علامه حافظیان، سید ابوالحسن حافظیان که قبر مطهرش تو حرم امام رضاست، یکی از عرفاییه که با رضا شاه که در افتاد رفت هند، گفت من تا رضا شاه زنده باشه تو ایران نمیام، رفت هندوستان و تو کوههای پوره هند شروع کرد به ریاضت و عبادت و خلاصه این کار به جایی هم رسیده بود که تو کوههای هند نشسته بود، به اصطلاح قلنسوه یک کلا کوچیکی رو سرش بود برداشت گذاشت رو زانوش، دستی به سرش کشید و الحمدلله رضا شاه هم مرد. گفتن آقا کی کجا؟ گفت همین الان. نوشتن اونایی که دور و برش بودن شاگرداش، تاریخ برداشتن دیدن دقیقاً تو جزیره موریس رضا شاه مرده بود. این آقا تو کوههای هند، دو شب قبل این بحث رو داشتیم که بعضی ها رو خدا چشم و گوش بهشون میده. انا خلقناکم من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. هم چشم بهشون میده هم گوش بهشون میده. این آقا تو کوه هند جزیره موریس رو میبینه که رضا شاه مرد، گفت حالا وقتش که برگردیم به ایران. ایشون چند تا کتاب داره، یکی از کتاباش لوح محفوظه. لوح محفوظه که فرمودن اگه کسی بتونه اسرارش در بیاره جایزه براش قرار داده بوده. یکی هم کتاب دو چوبه سنگ. بعد فرمودن خدا نکند دعای شیخ پشت آن نوشته شود. یعنی دعایی که شیخ بهایی فرموده بود که موقع مطالعه پشت کتاب بنویسی، و خدا نکنه کسی اون دعا رو بلد بشه پشت این کتاب بنویسه، اسراری رو به دست میاره که اگه تحملش رو نداشته باشه برای سخت، تحمل این علم برای سخته، چون علم هم هر کسی یه ظرفیتی داره، یه توانی داره. یکم پیش پدر و مادر دعا مستجابه. خیلی پدر و مادر ارزش دارن. خدا نکنه کسی به خودش اجازه بده کوچکترین حرفی که ناراحتی خدا درش باشه به پدر مادر بگه. قرآن که دیگه اصلا در و محکم بسته، فقط گفته اگه شما یه او هم بگی این کارت خیلی بده. او یعنی اوف، لا تقول له هما اوف، حق گفتن این هم نداری. و اینقدر هم خدا برای پدر و مادر ارزش قائله که در مسجد الحرام که بالاترین زمینه، بالاترین زمینه، اول بیت مزعل الناس للذی ببکت مبارکا، خداوند میگه این زمین رو تازه والارزه بعد ذالک دهاها، این زمین نقطه شروع محل سکونت بشره، از طرفی هم نقطه عطف جاذبه و دافعه جو و زمین و بازها و فشارها و مرکز ثقل زمینه. یه مثلث برمودا که شنیدید، مثلث برمودا و جزیره خضرا، این سه تاست، سه تا ذل داره. یعنی این مثلث یه ذلش کعبه است، یه ذلش برموداست آسمان جو، یه ذلش خضراست دریا. تو این سه تا زاویه هر کدومش یه اثریه. خدا جاذبه رو در ذل بالا قرار داده، زمین رو مرکز ثقل خضرا قرار داده، اصلا رونق و رشد و سلامت و قبولی و اینا رو کعبه قرار داده. بعکس هم دیگه هم هست. حضرت علمی اگه کسی رو به کعبه بشینه، رو به کعبه نماز بخونه، رو به کعبه دفنش کنن، رو به کعبه گوسفند سر ببره، رو به کعبه، اینا که فقهیه، حضرت علمی ثابت شده که هم جاذبه و مثلا اون انرژی مثبتش هم تقویت چشمه هم تقویت قلبه. اونقدر دقیقه که شما وقتی میخواید طواف کنه دور خونه خدا، طرف راست بدنتون رو باید به طرف کعبه کنید، چون قلبتون نزدیکتر باشه به کعبه. اگه به خلاف شد تو این انرژی مثبت فشار به قلب شما میاد. باید دقیقاً طرف چپ به طرف کعبه باشه، چون قلب کجاست؟ طرف چپ. حالا استثناءات هم هست که قلب طرف راست باشه. من یادمه که توی جبهه میگفتن یه رزمنده اتفاقا یه گلوله رفته بود تو سینه طرف چپ، همه گفتن این قلب. بعد که برده بودنش برای بیمارستان صحرایی، پزشکا دیده بودن قلبش طرف راست، گلوله رفته ولی قلب جای دیگه بوده. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، وقتی میخواد نگه داره نگه میداره. ولی زر رو به کعبه نشستن مثال زدم تو جریان الکتریسته، میگه مثلا شما بدن انسان 8 ولت برق داره، چون همه چیز تو بدن انسان دیگه، آب، برق، گاز، تلفن، همه چیز تو بدن انسان هست، موبایل هم هست، الهامات دیگه. یعنی فالهمها فجورها و تقواها، اونی که الهام میشه بدون رابطه، اونی که به انسان میرسه، خیلی چیز هست قدرت نمایی خدا در انسان. میگه وقتی انسان رو به کعبه میشینه، این 8 ولت 4 ولت دیگه بهش اضافه میشه 12 ولت. به همین دلیل میگه سجده کن به خاک، یه ارتش بده، چون ارت به خاکه، یه ارتش بده این فشار شکسته بشه، چشم بدنت، اعضا و جوارحت یه تنظیمی پیدا کنه، هم خاک شو که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، و هم ذلیل شو در مقابل خدا که بگی سبحان ربی الاعلا و به حمد، همه چیز خودتی، ما هیچ کاره ایم، هیچیم، هیچ. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اطرافش نشسته بودن مسئولین و ریاست جمهوری و غیر ذالک، همه نشسته بودن. امام فرمودن من نه برای خودم ارزش قائلم نه برای شماها. این خیلی حرف مهم و بزرگیه که برجک تکبر رو منفجر میکنه، برجک خودبینی و اعجاب المرء رو در هم میشکنه، که یه دفعه یه آقای بزرگی بگه من نه برای خودم ارزش قائلم نه برای شماها، هرچه هست اوست و غیر از او هیچ، هرچه هست اوست و غیر از او هیچ. لذا آدم تواضع پیدا کنه، خاک بشه. به قول آیت الله حسنزاده خدا حفظشون کنه، میگه خدایا اونی که مردم رو جمع کرد از روی تکبر و گفت انا ربکم الاعلا، دو تا پیغمبر براش فرستادی و به پیغمبرات گفتی که قشنگ باش حرف بزنید و با زبون لین باش حرف بزنید، و این درس بزرگیه که انسان مرحله اول تا 100 تا 1000 زبان خوشه، تا 1000 تسامح و تساهل الهیه، نه تسامح و تساهل غیر الهیه. آدم به گناه چشمه ببنده نه، به خیانت چشمه ببنده نه، به فتنه چشمه ببنده و تسامح و تساهل داشته باشه نه، ولی در عفیاتی که میتونه، ولی عفو ولی اسفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگر انسان 100,000,000 گذشت، بعد یکیش هم دافعه، یه دونش هم دافعه، حواسه که جمع هست، فقط نگاه من بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و حتی الفرزه. چی میگفتیم؟ بله، اینو که آقاریش بود، مسئله چی بود؟ بله، نه دعای مستجاب و اینا تموم شد. ببین فدات شم، یه آقایی رفته بود توی روستا، بعد خلاصه یه مسئله گفته بود، یه روز رفته بود تو روستا دیگه، که اومد یه آدم فتنه‌گر، گفتم اقمال تسامح و تساهل به جا، اینجا یه آدم فتنه‌گر اومد گفت مردم این آخونده کلا سرتون گذاشت. گفت چطور کلا سر ما گذاشته؟ گفت یک ماه، یک مسئله، یه روزه، این حداقلش باز تو این یک ماه هر روز یه مسئله، یه روز حداقل 30 تا مسئله براتون گفته باشه. گفتن خیلی، حالا به حسابش میرس. چوبا رو برداشتن رفتن سراغش، کجا هست؟ مثلا محله بعدی. وقتی داشتن میرفتن که آقا رو به حسابش برسن و یه مشتمالش بدن یا گردگیری ازش بکنن و اینها، یه آدم عاقلم از اون ور میومد. گاهی وقتی فتنه‌گری، گاهی وقتا آتش خاموش میکنه. یه آدم عاقلم از اون و کجا، همگی کجا میره؟ گفت میخواییم بریم آقا رو به حسابش برسیم. گفت چرا؟ گفت یه ما گذشته، یه مسئله، یه روز. گفت امروز باید این شیخ من نجاتش بدم از این چماغ ها و چوب ها و اینا. گفت خب حالا این یه مسئله که گفته این توی یه ما چی بود؟ یه مسئله چیه؟ اون گفت مشت حسن چی بود؟ گفت راست مشت حسن تو بگو چی بود؟ هیچ کس بلد نبود. آخرش گفت که خب این آقا تا شما این یه مسئله رو یاد نگیرید دومیشا نمیگه، به همین دلیل که یه مسئله گفته. حالا ما میگیم چی گفتیم؟ میگه که دعا، خب دعا که گذشت دیگه، تسامح و تساهل و عفو، در این که انسان بتونه فتنه ها رو نادیده نگیره، اما جایی که عفو داره، اغماز داشته باشه، گذشت داشته باشه، تو زندگیش خیلی مؤثره. دو تا پیغمبر برای یه انسانی که گفت فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، یعنی فرعون، داشتم اینجا رو براتون میگفتم، فرعون اینقدر متکبر شد که گفت منم یه خدا، البته نگفت من خدای واحدم، به دلیل اینکه تو آیه دیگه گفته که خدای خودتون رو یاری کنید، خدایان رو یاری کنید، یعنی بوتا. خودش هم گفته منم یه خدا. بازم خیلی خوب بوده. بعضی هستن که میگن نه اصلا خودم خدا. خدا رحمتشون کنه. مرمای حاشق جواد کربلایی، عارف بزرگ، که 40 سال تو حرم امام حسین منبر میرفت. گفتن اگه انسان بتونه یه کار بکنه موفقه، فقط خدای بودن استعفا بده، بگه من خدا نیستم، اینو استعفا بده دیگه کارش درست میشه. دو تا پیغمبر رفتن برای یه نفر آدم یاغی و طاغی، خدا گفته با اینا خیلی قشنگ حرف بزنید. من دوست ندارم کسی حرف زشت بزنه، من دوست ندارم کسی فحش بده، من کسی رو دوست ندارم که قذف داشته باشه، تهمت داشته باشه. قولو لهو قولا لینا، خیلی قشنگ و مرتب و آروم باش حرف بزن. فرعون اونجوری. حالا اگه ما، آیت الله حسن زاده میگه خدایا برای اون فرعون این دوتا پیغمبر رو فرستادی، حالا ما که سر به خاک میذاریم و تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، ما هیچیم، تو بزرگی، اعلا خودتی، همه چیز توی اعلا و آل یه مسئله قرآنیه. تو قرآن یه عده استثناء شدن به قول به تعبیر عالین، عالین عین، عالین یعنی استثناءهای عالم، که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس دعا، حالا پیش پدر و مادری، کعبه ای هم که داشتیم تعریف میکردیم، اون به اصطلاح پرانتز رو نبستیم، اومدیم سر مسئله کعبه با اون عظمتی که خدا والارض بعد از ذلک دهاها قرارش داده، زمین رو از روش پهن کرده، به خاطر یک مادر، به احترام یک مادر، خدا سفره بغل خونه خودش رو گفته اینجا جز مسجد نباشه. حالا که میخوان مرده دفن کنن، چون تو مسجد که جایز نیست مرده دفن کنن، ما هم یقین داریم که حضرت اسماعیل سلام الله علیه مادر عزیزش هاجر رو کنار کعبه دفن کرد. مادرش که از دنیا رفت گفت چون مادره، مادر عزیزمه، ارزشمنده، من باید بهترین جاها دفنش کنم. خب بالاتر از کعبه هم هست، بغل کعبه دفنش کرد. حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی اومد گفت پس اسماعیل جان مادرت کو؟ گفت مادرم از دنیا رفت. گفت کجا دفنش کردی؟ گفت بغل کعبه. گفت عزیز من تو خونه خدا، مسجد، خونه خدا دفنش کردی؟ جبرئیل نازل شد گفت یا ابراهیم، خدا اراده کرده این تیکه را مسجد نباشه، وسط مسجد الحرامه. بعدم چون این اسماعیل این مادر رو اینقدر احترامش نگه داشته، دو تا کار دیگه هم بکن یا ابراهیم، اینجا مسجد نیست، یک یه دیوارم درست کن که کسی رو قبرش نره، جزء حرم هم نیست، طواف هم که از توش رفت باطل، از پشت این حجر اسماعیل باید بره، و یکی هم ناودان خونه خدا رو هم رو قبر این مادر قرار بده، چون رحمت خدا به پدر و مادر هاست، دعای پدر مادر ها رحمتیست از طرف خدا، خدای نکرده غضبشون هم غضبیست از غضبهای خدا. بنابراین این دیو به اصطلاح ناودان طلا، ناودان رحمت را که اصلا تو کعبه یه جایی که سفارش شده برید دعا کنید تو مستجاب بشه، زیر ناودان تلاست، زیر ناودان تلا پایین پای حضرت هاجره، یعنی همیشه پای مادرها رو ببوسید، پای پدرها رو ببوسید. یه وقت نکنه خدای نکرده به خاطر دنیا، به خاطر زخارف دنیا، به خاطر پست دنیا فراموش کنه که این مادر اونقدر عظمت دارد که پایین پاش باید زیر ناودان طلا بیستنی، تمام این سینه و شکم دست خاتو بچسبونی بغل کعبه، صورت طرف راستشو بچسبونی به کعبه، اون وقت دعا کنیم، بعدیاتو بگی، بعد از خدا خوبیها رو بخوای. ببینید جایگاه چقدر عجیبه. و انسان به کجا میرسه اگر اینو متوجه شد. بزرگان ما هر کسی که به جایی رسید، حضرت سجاد سلام الله علیه گفت من مادرم 36 سال کنارش بودم ولی یک بار از توی کاسه غذا نخورد. گفتن آقا شما که خیلی مادرتون رو دوست دارید، تازه مادر واقعیشون هم نیستن، چون شهر بانویه تو در تو نفاس موقعی که حضرت سجاد به دنیا اومد مادر از دنیا رفت. تو همون 10 روز اولی که امام سجاد به دنیا اومدن مادرشون از دنیا رفت. خالشون که یه زن بسیار بزرگواریه به نام جهانشاه، ایشون سرپرستی امام سجاد رو به عهده گرفت. 36 سال هم کنار امام سجاد بود. امام سجاد فرمودن من 36 سال با این مادر بودم، از توی کاسه غذا نخوردیم. گفتن آقا شما که خیلیشون رو دوست دارید. خب قدیما که ظرف نبود، معمولا همه از توی کاسه میخوردن. الان حرفی که من میزنم شاید بعضی ها تعجب کنن، نه قاشقی بود و نه کاسه بود و همگی با صمیمیت. حالا بهداشتش رعایت میشد یا نمیدونم، دستا شسته بود یا نبود، اوناش دیگه کار ندارم که. یه سینی میذاشتن رو کرسی ها و آش کله رو میرکدن داخلش، آش جوه رو، هر کسی هم از یه طرفش. خلاصه آره یه مسابقه میذاشتن، بعضی ها یه پشخاب 64 رو درست میکردن، خلاص. در هر حال اینا کنار هم دیگه ضعف نبود، با یه دونه غذا میخوردن دیگه خیلی میشد. هر دو نفری یه کاسه داشتن. گفتن آقا شما که مادرتون خیلی دوست داری. فهمودن توی 36 سال ترسیدم که یه لقمه رو مادرم در نظر داشته باشه برداره و من زودتر برداره. اون که مادرم میخواد من زودتر بخورم، پس اون باید غذاشو بخوره. به دل جمع، به صبر، به اون چی که خودش اراده میکنه به دلش میچسبه. حالا البته خیلی ها برداشت خیلی بهتری کردن، گفتن حضرت سجاد نشون دادن که هرچه هم عزیزه بهداشت رو رعایت کن، چون هر مسئله جای خودش. خب یادتون هست مسئله رو گفتم که به اصطلاح پیر مرده اومد تو مسجد، پیغمبر اسلام نشسته بود، پاشو گذاشت تو دامن پیغمبر، گفت که قل اسفار ناخن منو بگی. گفتم ولی خب الحمدلله یادتون رفته. در هر حال این پاشو گذاشت تو دامن رسول خدا، گفت قل اسفار یا رسول الله، یا رسول الله ناخنای منو بگی. اخلاق به این میگن، ما اگه بودیم میزدیم که برق از چشاش در بیاد، ولی رسول خدا فرمودن که من قیچی ندارم. رو کرد به مردم گفت این دکم المقراز، کسی قیچی تو جیبش هست؟ گفتن نه یا رسول الله. حضرت فهم بعد بیا خونه ما، هم پا تو میشورم هم ناخناتو درست میکنم. وقت پیغمبرم علیه بالله و نسجر بالله کلک نبود که بگه اینجوری یار جمع میکنه. واقعیتیست که خدا تو قرآنش گفته این نکل علا خلقن عظیم، چون اخلاقت خیلی عالیه مردم میگن به خلق خوش محمد صلوات الله سلام محمد عجل فرجم. خب این دوتا برداشت روایی داره، همونطور که عرض کردم امام سجاد دوتا برداشت روایی داریم، این هم دوتا برداشت روایی داره. پیغمبر رحمت اومده چه آدم های جاهلی را درست کرده که پاشو گذاشته تو دامن پیغمبر، میگه ناخن منو بگیر جلو مردم تو مسجد. خب با این جهال طرفه، از اینا نماز شب خون درست کرده و عالم درست کرده و نمیگم سلمان و ابوذر و مقداد و اینا افراد بقیه اصحاب پیغمبر، اینا که از اول تا اون ظرفیت و شأنیت نداشته باشن به این مقام نمیرسن که حضرت رسول تو جلد 19 بهار الانوار، 29 بهار الانوار میگه خلقت الارض للسبعه، این زمین برای 7 نفر خلق شده، سلمانون و عبازرون و مقدادون و برایدتون و صحیبون، برای اینها 7 نفر رو اسم بره. این زمین اصلا برای ایناست، یعنی چه؟ یعنی پا انداز اینا ارزش شده داره. برداشت اول اینه که پیغمبر با اینطور آدم ها طرف بوده. برداشت دوم اینه که این رفته خونه شو داشته قرآن میخونده، به این آیه رسیده که انک لعلی خلق عظیم، نکنه خدا و پیغمبر نون قرضی به هم میده. پیغمبر میگه خدا خیلی خوبه، خدا میگه پیغمبر خیلی خوبه. آخه ما این کارا رو میکنیم، ما تو رفیق هستیم و با همی، اما خدا نکنه این یه استکاک کوچیک تو زندگی ها پیدا بشه، عکس میشه، به عکس میشه. حضرت امیر فهم نوازب باشید، اسرار رو تو دلهاتون و تو زندگیاتون رو برای دیگران نگید. این دوست امروز دشمن فردای توست، مواظب باش که خلاصه به همت میزنه، به همت میریزه، هرچی بلده یکی روش از چهار تا دیگه هم میذاره روش. خلاصه میگه نه باور کن، نه اینقدر ساده باش که حضرت امیر فرمود، امام صادق فرمود اختف سالا، سه تا چیز تو نگه دار، ذهبک و ذهابک و مذهبک، هر سه تاش مخفی کن. مذهبک یعنی اعتقادات، دوز اعتقاد زیاده. به قول مرحوم مولوی فرمود بسی دزدان را هستند که میماند به درویشان، من آن درویش را گویم که از دل میکشد آهی. بسی دزدان را هستند که میماند به درویشان. خب خیلی مهمه مذهب، اعتقاد، دارایی، مگر به اهلش. ذهبک و ذهابک، رفت آمدات، با کی هستی، چجوری هستی، کجا میخوای بری. حضرت امنیتی هم میگن آقا اگه شما فهمیدن که ماشین رو گذاشتی در خونه و اساسا رو بستی و همه هم سوار شدن، دیگه معلومه که این دوزه نقشش چجوریه. میگه تو این خونه کسی نیست، اما اگه تو خونه چیدی تو ماشین، بعد رفت سر کوچه بایستاد، یکی یکی اومدی بیرون، سلام علیکم، صبح بخیر، با همسایه، با اینو، خب من میرم تو سر کوچه بیام. این شک دارن تو این خونه کسی هست یا نیست. حفظ شدی، حفظ کن مذهب، اعتقاد، اعتراف. حالا پیغمبر و خدا هم نون قرضی به هم میدن که از هم تعریف کنن که نباشه، این منافات داره با اسمت. پیغمبر اینجور نیست، خدا هم که خالق هستی، رو در واسکی هم با کسی نداره. خدا به قول امام باقر پسر خاله و پسر دایی و قومی و عشیره یا اینا هم نیست. لم یلد و لم یولد، نه کسی ازش به دنیا اومده نه خودش از کسی به دنیا اومده که بدهکار کسی باشه، بگه این بابامه، این پسرمه. خدا با هیچ کس رو در واسکی نداره، چون اهل قرآنی. ببینید این آیه را، لقد طعن الوتین، ما رگ گردن هم قطع میکنیم، به پیغمبرش میگه. حالا تو چه قضیه ای به رسول الله میگه، اون مسئلهش به جای خود، ولی رو در واسکی نداره. آیا اینا تملق میگن؟ گناه کبیره دوتشو به اسم ببرم تو ذهنتون باشه. گناهان کبیره، بعضی از بزرگان ما فرمودن 70 تا 75 تا گناه کبیره داره، بعضی گفتن 8 تا گناه کبیره داریم که تو قرآنه، مثل حضرت امام که میفهمد ما اصلا گناه کبیره، گناه صغیره نداریم، همش کبیره است، چون عالم محضر خداست، در محضر خدا هر بدی بد، انسان باید حواسش جمع باشه. ولذا خیلی زیباست این مطلبی که دو تا گناه کبیره، یک مدح بیجا، یکی ذم بیجا. کسی که لیاقت نداره فوق العاده تو کنار خدا بالاش ببری، کنار پیغمبرش بذاری، چیزایی که در وصفش نیست بگی، این یه گناه کبیره است، ولو خوبی باشی. از اون طرف هم یه مؤمن با تو خوب نیست، ممکنه خوب هست، تو نمیتونی تحمل کنی یا خودت نمیتونی ظرفیتشو داشته باشی، هر چی بلدی بگی، اینم یه گناه کبیره است. ذم دیگران و مدح دیگران که از حد خلاص شد، به قول مرحوم مولا احمد نراقی علی الله مقامه شریف میگه آقا جون اگه شما دعوا شد با یه نفر، دعوا کرد، شما فقط میتونی تو همین یه مسئله باش حرف بزنی، حق نداری گذشته ها را، حق نداری آینده ها را، حق نداری اون استکاکات قبلی را، حق نداری اون مداهنه های گذشته رو روش بیاری. ما پارسال هم تو این کارو کردی و 7 سال قبل هم این کارو کرد، 600 سال قبل هم پدرش این کارو کرد، تو چیکار داری به پدرش، چیکار داری به مادرش؟ تو داری خودت اینجا حرف میزنی. فعلا هم سر اینه که تو میخوای رد شی، این ماشین اومده جلوت، اون میگه تو برو عقب، اینا میگه تو برو عقب. اگه به اسمانیه باشه که میگه آقا جون تو اون ور جو، من این ور جو، یا غیر ولکون پیرن یکی فلان قیمته، فوش بده فوش بسو. اگه وقت اینجوری شد، حالا دوتا ماشین، تو فقط تو همین محدوده میتونی. آره تو همینی که پارسال هم این کارو کردی، این حرامه. تو همونی که پارسال هم این حرف رو زدی، این حرامه. گفتن همین حرامه. حق پتی رو آب انداختن و پرونده زیر بغل گذاشتن و اینها مدح بیجا، ذم بیجا، دو تا گناه کبیر است که انسان باید مواظب باشه هر چیزی رو در مسیر خودش. ولذا کعبه، پدر، مادر، یکی از جایی که دعا مستجابه پیش پدر مادره. تا رفتی پیش بابات زنده بود، الحمدلله، سلامش کن، دستشو ببوس، حتما هم بگو بابا، حتما بگو بابا، چون کیف میکنه، لذت میبره که پسرش، مخصوصا اگه یه چیزی هم باشی، اگه چیزی هم باشی، اگه چیزی نباشی که خجالت میکشه که بگه بابا، مثلا دیگه پاهاش داره اینجوری اینجوری میفته از اعتیاد، خلاصه بیاد بگه بابا، این سرش هم میندازه پایین. اما اگه نه یه چیزی هم شدی، الحمدلله، حالا یا از جهت علمی یا از جهت مقامی ریاستی دنیایی، بالاخره شده دیگه، حالا سرمایه دارم که شده شده دیگه، خدا کنه خب به دنیا یقمونا نگیره، اما خدا بهش داده، نعمت ها رو بهش داده. تو این حال اگه به باباش گفت بابا، این بابا یه دلش خیلی شاد میشه، اون وقت دعا کن به خدا، یه بقیه این پدرم، به جایگاه پدرم، به عزت پدرم. حال ممکنه اصلا جایگاهی هم عزت تفاوقات دینی نداشته باشه، اما یه فضیلت داره که خدا وعده بهش داده اسمش رو کنار خود خدا بذاره. بعد از ایمان به خدا و بالوالدین احسان، آفرین آفرین. خب اینا خیلی مهمه. دعا موقع پدر مادر رو دیدی، رفتی تو اتاق کنارشون هستی، اگه از دنیا هم رفتن کنار قبرشون. یکی از جایی که فقط هم دستو دادن دست باز بشه، دعاییه که از خدا میخوایم، اصلا نسبت به اهل بیت و پیامبران و امامان سفارش نشده انسان دستشو بیاره بالا. مثلا اگر که میگه یا حسین یا حسین یا حسین، دستش سفارش نشده بیاره بالا. اما کنار قبر پدر دستا رو باز کنه، بذاره رو زمین، دیگه بالا نگیره. یا کنار پیغمبر و امام حسن و امام حسین رفت، اگه دستشو برد بالا بگه یا الله یا الله، به حق مقام حضرت ابا عبدالله، به حق مقام امام حسن مجتبی، یعنی کسی حق نداره به غیر از خدا دست بالا بگیره. این یه مسئله خیلی مهمیه که الان وهابی هم همینو دست گرفتن، خب دلیل هم نداره. اما اگه رفتی گفتی خدا یا ما این گنبد خضراء رسول الله، الحمدلله آل سعود هم نابود، اونجا هم رفتی دعا کنی، دست میبری بالا، خدا یا بقی محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و لعمت المعصومین من ولد الحسن، دعا تم مستجاب. فقط تنها جایی که گفتن آقا کنار قبر پدر و مادر، دستتو باز کن بذار رو قبرش، بگو خدا یا این قبر پدر من، این قبر مادر من، این پدر مادرم خودت قول دادی دعاشونو مستجاب کنی، دعا الوالدین که دعا النبی. اینا رو همشو گفتم برای اینکه یک کلمه، قدر پدر مادرها را بدانی، اسباب اذیتشون فراهم نشه، اسباب دلنگرانیشون فراهم نشه، شاد باشن در هر حالی، هر کی هم میخواد باشه برای تو پدری، ولو کافر باشه. خود قرآن میگه شما حق ندارید به این پدر و مادر، ولو کافر باشه بی احترامی کنی، مگر اینکه تو رو بخواد به کفر بکشونه پیروش نشو، حق نداری اذیتش کنی. اگر تو رو به فساد، به کفر، به بی‌نمازی، چون پدرهای بی‌لیاقتی هم هستن که میگه من وصیت کردم که بچه‌هام هم نماز نخونه، حالا اینکه وصیت کرده یا مثلا خانوادهش رو به فساد میکشونه، حالا این پدر در همین حالا من حق ندارم که اذیتش کنم، ناراحتش کنم، اما پیروش نمیشم، پیروش نمیشم. معتزد عباس، معتمد عباسی اومد پیش امام هادی سلام الله علیه، معتز عباس اومد پیش حضرت هادی، پسر متوکل عباسی بود، گفت آقا من دیشب پدرم توهین کرده به حضرت زهرا، پدرم توهین کرده به امیر المؤمنین، میتونم پدرم رو بکشم؟ چون دیگه خارج از دین اینه که اینجور در رسمیت سب امیر المؤمنین حضرت زهرا میکنه. حضرت امام یادتونه یه دختر خبرنگاره از سوال کرد الگوی تو کیه؟ گفت الگوی من اوشینه. گفت پس حضرت زهرا؟ گفت حضرت زهرا مال قدیم بود. حضرت امام فوری فتوا داد که این دختر اگه عمدن گفته اعدام، کسی هم که پخش کرده اعدام، بقیه هم اخراج. اصلا اون سیستم رو حضرت امام همه رو خارج کرد از صدا سیما، گفت این دختری که توهین به حضرت زهرا کرده اعدام، کسی هم که پخش کرده اعدام، خبرنگاری که پرسیده حبس، بقیه هم همه از کار خارج بشن. برید بخونه صحیفه نور رو فتوای حضرت امام. خب حالا پدر بود مادر بود چی؟ به حضرت هادی گفت آقا جون بابام توهین کرده به پدرم به مادرم، از دینم خارج شد، میتونم بکشم. حضرت فرمود فقط بدون که عمرت طولانی نمیشه، عمرت کوتاه میشه. گفت من عمر اینجور رو نمیخوام، عمر کسی که عمری که باشم پدرم متوکل باشه و توهین به حضرت زهرا بکنه نمیخوام. حضرت دیگه هیچ نگفتن، فرمودن که تو دیگه زنده نمیمونی. 40 روز بعدم مرد، رفت پدرش رو کشت و دستور داد این ترک ها اومدن، گفت وقتی من عمامه رو از سرم برداشتم بریزید سر متوکل عباس، اونقدر شمشیر زدن تا قطعه قطعه شد. البته حقش هم بود، خدا لعنتش کنه متوکل را. قبر حضرت ابا عبدالله رو ویران کرد، گندمکاری کرد، خیلی دست ها برید، پاها برید، چش ها در آورد، خیلی شدید بغض اهل بیت تو دلش بود. بعضی از بنی العباس دیگه از حد گذروندن، مثل حجاج، مثل منصور دوانقی، هادی عباسی و موسی عباسی. موسی عباسی روی مثل تختش نشسته بود، امام موسی بن جعفر هم نشسته بود، این مقدمه مصیبت هم باشه امشب. و خلاص حضرت موسی بن جعفر رو به اجبار تو اون جلسه آوردن، یه مقدار تربت امام حسین رو گذاشت نشست روش، گفت اگر حسین راست میگه جواب منو بده، میگن تربتش مقدسه، نشست رو تربت. و بعد توهین کرد به حضرت ابا عبدالله. امام موسی بن جعفر دستش بالا برد، گفت اللهم فتق بطنه، خدا را خدایا شکمش رو پاره کن. از همونجا دل درد گرفت، دل درد گرفت، این شکم شروع کرد باد کنه، باد کنه، اونقدر باد کرد که فتق فتقه یعنی پاره شد، به جهنم واصل شد. شب تو شهر بغداد پیچی که موسی عباسی به جهنم واصل شد، چیزیش که نبود. بعد مردم فهمیدن که به نفرین حضرت موسی بن جعفر گرفتار شد، متوکل عباسی همین بود. خیلی از بنی العباس آروم بودن تا 620 هجری حکومت کردن، تا 600 انقراض اونا دست مغلها بود دیگه، مغلها اینا رو منقرض. خب دعا تو کربلا امام حسین برای کیا دعا کرده؟ برای حضرت علی اکبر. هم دعا کرده هم نفرین کرده. نفرین کرده قتل الله قوما قتلوک، همه قتله به دست مختار کشته شد. دعا کرده خدایا این جوان رو بهترین اجر بش بده، بهترین مزد بش بده. امام صادق مزد ما حضرت علی اکبر رو چی میدونه؟ تو زیارت رجبیه میگه که السلام علیک یا ابا الحسن الذی جعلک الله من آیت تطهیر، جز وای تطهیرت کرد. یه نفرین هم کنار حضرت علی اصغرش کرد. امشب یه خبری به خیمه ها رسید که باعث دلهره و استراب و وحشت اهل حرم شد. عمر سعد نامه ای داد به غلامش درید، گفت این نامه رو ببر برای حسین. نامه رو آورد، دید که عبیدالله زیاد نوشته عمر سعد. وحشی ها، پرنده ها، حیوانات و بهائم، یهود و نصارا و مجوس از آب فرات بخورن، حسین و بچه هاش ممنوعن. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. علامه کجوری خیلی نابغه بوده توی معنویات، تو کتاب نوشتن، تو خصائص. میگه تو نجف تو خونم روزه میخوندم، مردم می رفتن جا می گرفتن و از بس فساحت بلاغت داشت. پر بود حیات خونه، اتاقا. توی اتاق نشسته بودم، داشتم منبر به اصطلاح آماده می کردم. بعد مطالب رو که دستبندی کردم، گفتم خدایا چه مصیبتی بخونم امروز که این مردم تو خونه من هستن، چه مصیبتی بخونم. یه پنجره بود از اتاق من به کوچه، دیدم یه نفر داره شیشه رو میزنه، پنجره رو میزنه. باز کردم، تا باز کردم دیدم تمام زیبایی ها تو این صورت. جان جانانمه، آقاییست که روز و شب منتظرم تا که ز دلبر خبرهایی هم. فرمودم اولم نشناختم، گفتن که کجوری چی میخوایی بخونی، مصیبت چی میخوایی بخونی. گفتم نمیدونم، هر چی شما بفرمایید. گفت روزه آتش بخون، آتش. بعد رفت، ما هم رفتیم منبر، خوب صحبتامونو کردیم. وقتی میخواستم مصیبت بخونم، یه لحظه گفتم خب آقا فرمودن روزه آتش بخون، روزه آتش چیه؟ زان تشنگان هنوز بیوغ میرسد، فریاد آتش ز بیابان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قهت آب سلیمان کربلا. یا الله، بزرگترا دیگه آب نخوردن، نکنه طولانی بشه. کم کم تأثیر کرد، برا بچه آب باشه، برا دختر آب باشه. اما روز تاسوعا که شد، اون آبها هم تمام شد، مشک‌ها خشکید، دیگه آبی نبود تو خیمه ها. ابی عبدالله عاشورا شد، رفت میدان برا آخرین بار برگشت. خواهرها، برادرها، خدا میدونه تو این روزه چی بهتون میده. تو دل درچی از امشب بخوا، خیلی چیزا رو تو ذهنت بیار. دختر پسراتون، بچه هاتون، دنیا و آخرتتون رو در نظر داشته باشین. فرج آقامون باشه، سلامتی رهبرمون باشه، نزول رحمت و باران الهی باشه. یا الله، برگشت برا خدا حافظی. وقتی صدای گریه از خیمه ها بلند شد، اومد مقابل خیمه خواهر، فرمود زینبم مگه نگفتم تا من هستم، بلند بلند گریه نکنید. گفت داداش، علی اصغرت بیتابه. گفت یا اخدای، تینی به ولد یا صغیرت آودن، خواهر بیار کچولوم تا ودایش کنم. باباس امام حسین دریای رحمت، یه نگاه صورت این علی اصغرش کرد، دید آتیش گرفته از تشنگی. اصغر من کی به زبان آمده، ارمل با تیر و سنان آمده. اومد زیرا بهش گله با تیر سجابه. ابی عبدالله گفت خدا به عین توست، به دید توست، تو میبینی، برا من سبک و آسان میشه. اما خدا، بچه من از ناقه ساله کمتر نیست، اینو قرار بده سلفا لامتی، شفاعا لامتی، مستجابا لدعواتم. این خزینه، این ذخیره، این گنجینه رو برا امتم، برا شیعیانم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.